بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
یحصل له بنی او بنا علی اصالت عدم المخالفه فیرجع الی عموم المؤمنون عند شروطهم والخارج عن هذا العموم و ان کان هو المخالف واقعا للکتاب و السنه لا ما علم مخالفته الا ان البناء علی اصالت عدم المخالفه یکفی فی احراز عدمها واقعا کما فی سایر مجار الاصول و مرجع هذا الاصل الی اصالت عدم ثبوت هذا الحکم علی وجه لا یقبل تغیره به شرطه. مثلا نقول ان الاصل عدم ثبوت الحکم به تسلط زوج على الزوجته من حيث المسكن لا من حيث هو الخلديه وتبعه ولم يثبت في صورت الزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن لكن هذا الاصل انما ينفع. مرحوم شیخ فرمودند اون چه بر فقیه لازم هست این که تتبع بکند و مواردی که ادله احکام و احکام بیان شده است اون موارد رو بررسی بکنه، ببیند آیا تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاطلاق هست و مطلقا این حکم را شارع خواسته است، چه من شرط خلافی بکنم چه شرط خلافی نکنم، چه فلان حالت باشد چه فلان حالت نباشه، آیا به این نحو شرط شده است و یا این که نه حکمی که به موضوع تعلق گرفته است به نحو الاقتضاس و من حیث و ذاته هست با قطع نظر از عوارض و لواحق خارجیه، بنابراین می شود حکمی به موضوعی تعلق پیدا بکند تا مادامی که من شرط خلاف اون حکم را نکرده باشم. وقتی من شرط خلاف اون حکم را کردم حکم دیگری متوجه من بشود و این حکم دوم مخالف شرع هم نیست، برای این که حکم اولی تا مادامی وظیفه من بود که عناوین ثانویه، عوارض ثانویه، الزامات دیگری در بین نباشه و همین که من شرط کردم چون بر خودم کاری را ملزم کردم موضوع تغییر کرد، حالا که موضوع تغییر کرد حکمش هم قهرن تغییر میکنه. این مال مواردی که روشن بشه، ولی اگر ما مواردی را پیدا کردیم که هرچه به ادله مراجعه کردیم نتوانستیم بفهمیم آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم، اگر از قبیل اول باشد شرطی را که من کرده ام خلاف کتاب الله است، اگر از قبیل دوم باشد شرطی را که من کرده ام غیر مخالف کتاب الله است، اگر نتوانستیم از موارد به دست بیاوریم بنا میگذاریم بر اصالت و عدم المخالفه، یعنی میگیم تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاقتضا بوده است لا علی نحو الاطلاق. پس اصل این است که اگر من به این شرط عمل کردم در عمل به این شرط مخالفتی با حکم خدا پیش نیاد. پس بنابراین رجوع می کنیم به عموم المؤمنون عند شروطهم و میگیم باید به این شرط عمل بکنیم. ان قلت از عموم المؤمنون عند شروطهم واقع احکام خارج می شود، اون احکامی که به نحو اطلاق جعل شده است، لا ما علم انه حکم الله. پس بنابراین در موردی که من اصل عدم مخالفت جاری می کنم، ای بسا این اصل عدم مخالفت مخالف حکم الله واقعی باشه و فرزمین از اون چه خارج شده است واقعیات است، لا ما علم انه حکم الله. اگر ما علم انه حکم الله از تحت عموم المؤمنون خارج می شد، خب قهرن تا من یقین به خلاف پیدا نمی کردم وظیفه ام این بود که بگم تعلق الحکم علی نحو الاقتضاست، ولی خارج واقع موضوعات هست، واقع احکام هست، لا ما علم انه حکم الله. این رو هم شیخ میگن ما در اصول مفصلا بحث کردیم، ما گفتیم ولو اصول عملیه را در مقام شک جاری میکنیم و شک معناش این است که دست ما از واقع کوتاهه، ولی منافات ندارد دست ما از واقع کوتاه باشه ولی مجرای اصل و معدای اصل واقعا حکم الله واقعی من باشه. پس ما دو رقم حکم الله واقعی داریم، یک حکم الله واقعی که واقعا به او رسیده باشیم، یک حکم الله واقعی که به او نرسیده باشیم. حکم الله واقعی که ما بهش نرسیدیم، اگر ما آمدیم و این مطابق اصل بود اصل جاری کردیم، چه این اصل مطابق حکم الله واقعی اصلی باشد چه نباشد، الان حکم الله واقعی من مجرای همین اصله و معدای همین اصله، ولذا ما در اصول مفصلا بحث کردیم اگر کسی با وضوع استصحابی نماز خون و یک هفته بعد براش کشف شد که این استصحابش درست نبوده و واقعا با وضو نبوده، همه فقها گفتن این نمازی را که خونده است نماز واقعی اوست، این امتثال انجام داده است، دیگه احتیاجی به اعاده و قضا نداره و اصلا امتثال عقیب الامتثال معنا نداره. پس کسی که به معدای اصل عمل کرد، امتثال کرد تکلیف خودش رو، امتثال کرد وظیفه خودش رو، کشف خلاف هم بشود، از این به بعد باید به اون استصحاب ترتیب اثر نده. ولذاست میگن اگر کسی نماز ظهرش را خون و قبل از آنی که شروع در نماز عصر بکند فهمید پایه این استصحاب لنگه، میگن نسبت به نمازی که خونده است مجزیست و امتثال کرده، اما نسبت به نمازی که نخونده است میبایست دو مرتبه چیکار بکنه؟ وضو را تحصیل بکنه و وضو را به جا بیاورد. بنابراین منافات نداره که در مقامی که ما شک داریم بریم سراغ اصالت و عدم المخالفه نسبت به شرط با کتاب الله و بگیم که حد تعلقش علی نحو الاقتضا بوده است. بعد هم مثالی میزنن برای این که مطلب یه مقداری روشن‌تر بشه. عنایت بفرمایید. پس بنابراین اگر مطلب برای ما روشن شد که تعلق الحکم علی نحو الاطلاق است یا علی نحو الاقتضا است فهو، اما اگر مسئله برای ما اینجوری حاصل نشد و واقعا نفهمیدیم کیفیت و تعلق الحکم چگونه است، آیا به نحو اطلاق است یا به نحو اقتضا، اینجا وظیفه ما چیست؟ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ، اگر برای این آدم از ادله چیزی حاصل نشد که وظیفه خودش را بفهمد، بنا علی اصالت عدم المخالفه، بنا می‌دارد بر این که این شرطی را که کرده است و مخالف است با اون حکم اولی، این شرط خلاف کتاب الله نیست. بنا علی اصالت عدم المخالفه فیرج، حالا که این اصل غیر مخالف کتاب الله بود، عموم المؤمنون عند شروطهم میگه باید به این شرط شما چه کار بکنید؟ باید به این شرط شما وفا بکنید. بنابراین فیرج او الی عموم المؤمنون عند شروطهم. این ول خارج دفع دخله، که اگر کسی به ما اشکال کند و بگوید ول خارج و انهاز العموم، اون مصادیقی که از تحت این المؤمنون عند شروطهم خارج می شوند، چون خود امام فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، اون شرایطی که خارج هستن از تحت عموم المؤمنون و لازم نیست به اونها وفا بکنیم بلکه جایز نیست به اونها عمل بکنیم، الخارج و انهاز العموم و انکانه هو المخالف واقعا، واقعا کدوم شرط از این عموم خارج است؟ اونی که واقعا با حکم الله مخالف باشه، اونی که واقعا با سنت مخالف باشد. لا ما علم مخالفتو، خب ای بسا معدای اصل ما یکی از همون مواردی است که در واقع با حکم الله می شود چی؟ مخالف. و شما چجور میگید عموم المؤمنون او را میگیردش؟ لا ما علم مخالفتو، اگر کسی همچه حرفی بزند جواب میدیم، میگیم الا ان البناء على اصالت عدم المخالفه، همین که ما اصل عدم مخالفت را جاری میکنیم کافی است برای این که بگوییم این شرط مخالف حکم الله واقعی نیست. چرا؟ چون مؤدای اصل و مجرای اصل وظیفه واقعی ماست دیگه. الا ان البناء على اصالت عدم المخالفه، همین که بر این اصل بنا گذاشت و این اصل جاری شد، یکفی فی احراز عدمها واقعا، کفایت میکند که بگیم این اصل بر که مخالفت با واقع انجام نگرفته است و مخالف نیست. یکفی فی احراز عدم المخالفت واقعا للکتاب و سنه، کما فی سایر مجار الاصول، کما این که در سایر مجاری اصول هم همین حرف رو میزنیم، ولذا مجرای اصل را هم بهش میگیم حکم الله ظاهری، هم بهش میگیم حکم الله واقعی. حکم الله ظاهری میگیم چون در مقام شک جعل شده است، اما حکم الله واقعی ثانوی میگیم به علت این که وظیفه ما را در واقع بیان میکنه، و چون وظیفه ما را در واقع بیان میکند دیگه آنچه را که انجام دادیم احتیاجی به اعاده و قضا ندارد، ولو کشف خلاف هم بشود، کما فی سایر مجار الاصول. بله هم واقعی است. بله دیگه گفتیم بهش میگیم واقعی ثانوی یا عرشبت که ظاهری اولی. مجرای اصول حکم ظاهری اولی است و حکم ثانوی واقعی است. حکم ثانوی واقعی است یعنی آدم دو تا حکم واقعی داره، یه حکم واقعی که اولا و به ذات اگر دسترسی پیدا کرد همونه، یه حکم الله واقعی هم دارد که اون مال جاییست که دستش از واقع چی شده باشه؟ کوتاه شده باشه. ثانیاً و بالعرض وظیفه واقعیش اینه، ولذا با کشف خلاف هم میگیم اعاده نداره. توجه فرمودید. کما هو مجرا سائر الاصول و مرجع و هذا الاصل، مرجع اصالت و عدم المخالفه، چون اصل عدم مخالفت کسی بیاد اشکال بکنه بگه اصل عدم مخالفت حالت سابقه نداره، چون مخالفت با کتاب خدا معنا نداره دیگه، این سابقه نداره دیگه، میگیم این رو برش میگردونیم به اصلی که حالت سابقه داشته باشه و مرجع و هازل اصل الى اصالت عدم ثبوت هازل حکم. بالاخره یک زمانی بود که این حکم جعل نشده بود یا نبود، یه زمانی حکم خدا بعدن جعل شده است دیگه. منتها حکم خدا دو جور ممکنه جعل بشه، ممکنه علا نحو الاطلاق جعل بشه، ممکنه علا نحو الاقتضا جمع بشه. اصل این است که حکم الله علا نحو الاطلاق ثابت نشده باشد و جعل نشده باشد، پس این سابقه دارد دیگه، ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع. بله؟ من که خیلی عرض کردم که حکم علل اطلاق یعنی این حکم در همه حالات شارع این را خواسته، شارع راضی به ترک این حکم نیست. شما شرط بکنی شرط نکنی، زید بیاد یا نیاد، اول ماه باشد آخر ماه، هر چه میخواد باشه، هر عارضه ای که پیش میاد این حکم را خدا از ما خواسته است. این میشد علا نحو اطلاق. دقت کنید، یعنی حکم سریان دارد روی جمیع احوال و ازمان و افراد. گاهی حکم اینجور نیست، حکم علا نحو اقتضاست، علا نحو قضیه مهمله هست. فل جمله می دانیم که این موضوع اگر هیچ عارضه ای در کار نباشد حکمش اینه، اما این فل جمله این حکم ثابت شده. می سازد فل جمله به طور اهمال حکم این باشه، ولی وقتی من نعت کردم، عهد کردم، قسم خوردم، شرط کردم، حکم عوض بشود دیگه. اون حکم تا وقتی بود که ما باشیم و خود موضوع، هیچی دیگه همراه موضوع نباشه. همین که شرط همراه موضوع آمد، همین که نذر یا عهد همراه موضوع آمد، موضوع عوض میشه، حکم هم عوض میشود. به این میگیم علا نحو الاقتضا. اقتضا را تا جایی میگیم که مانع در کار نباشه. حالا اون شرط مانع است از این که این حکم وجود داشته باشد، لذا به این میگیم علا نحو الاقتضا، به اولی میگیم علا نحو الاطلاق. روشن شد یا خیر؟
عرض میشود که پس مرجع این حکم در واقع مرجع این اصالت و عدم المخالفه برای این که بتوانیم براش حالت سابقه درست بکنیم، الا اصالت عدم ثبوت هازل حکم علا وجهن لا یقبل و تغیرهو به شرط. میگیم اصل این است که حکم اینجوری جعل نشده، به جوری که اگر ما شرطم کردیم اون حکم تغییر نکنه و اون حکم سر جای خودش باشه. اصل این است که حکم اینجور جعل نشده، اصل عدم ثبوت این حکم است بر وجهی که قابل تغییر نباشد با شرط. حالا مثال میزنیم، مثلا نقول ان الاصل عدم ثبوت الحکم به تسلط زوجت علی الزوج لا من حیث هو. اصل این است که زوج بر زوجه بدون من حیث هو، بدون من حیث هو یعنی علی الاطلاق. اصل این است که تسلط زوج بر زوجه علی الاطلاق نباشد، بلکه تسلط زوج بر زوجه از حیث مسکن من حیث و هو مسکن باشه، یعنی تا وقتی که شرط خلاف نکرده. اگر شرط خلاف کرد دیگه همچه تسلطی هست یا نیست؟ همچه تسلطی نیست. اصل عدم تسلط زوج است بر زوجه در مسکن، عرض می شود که لا من حیث و هو. اصل عدم ثبوت تسلط لا من حیث و هو. تسلط لا من حیث و هو یعنی چه؟ یعنی تسلط علی نحو الاطلاق. اصل عدم ثبوت تسلط علل اطلاق عبارت یه مقدار مندمجه. پس اصل عدم تسلط لا من حیث و هو لو خلیه و طبعه، اصل این است که لا من حیث و این تسلط عرض که تسلط نداره، اینجوری تسلط داره، من حیث و هو لو خلیه و طبعه زوج بر زوج تسلط داره. پس اگر خودش شرط کرد که حق مسکن با زوجه باشه، دیگه تسلط هست یا نیست؟ تسلط وقتی بود که ما باشیم و زوج و زوجه و شرطی برخلاف نباشد. عنایت کردید؟ چشم. اصل عدم ثبوت حکم است. حکم به چی؟ حکم به تسلط زوج بر زوجه از جهت مسکن. اصل عدم تسلط زوج بر زوجه هست از جهت مسکن لا من حیث و هو. اصل این است که تسلط لا من حیث و هو ثابت نیست. تسلط لا من حیث و هو یعنی چه؟ یعنی تسلط علی نحو الاطلاق. پس چه تسلطی زوج بر زوجه دارد؟ من حیث و هو تسلط داره، لو خلیه و طبعه تسلط داره. من حیث و هو و لو خلیه و طبعه اگر شرط خلاف کردیم عوض میشه. پس اصل این است که لا من حیث و هو، که لا من حیث و هو یعنی چه؟ یعنی علی نحو الاطلاق اینطور تسلط نداره. روشن شد دیگه. اصل عدم تسلط است لا من حیث و هو لو خلیه و طبعه، ولم یثبت فی صورت الزام زوج علی نفسهی بعض خصوصیات المسکن. اصل این است که تسلط در جایی که زوج حق مسکن را به زوجه داد، دیگه این تسلط ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت نیست. عرض شود که ولم یثبت، و اصل این است که ثابت نیست در صورتی که زوج ملزم بکند خودش را در بعض خصوصیات مسکن، زن را از این شهر خارج نکنه، همچه جای دیگه تسلط نیست. انشاءالله که عبارت کاملا روشنه دیگه. بله. لکن هازل اصل، اما این اصل کجا به درد میخوره؟ باز تکرار حرف قبل، جایی که لفظ ما ظهور در اطلاق نداشته باشه. و الا اگر لفظ ظهور در اطلاق داشته باشه، بازم میتونیم سراغ این اصل بریم. میریم سراغ چی؟ سراغ اون ظاهر. لکن هازل اصل، این اصل عدم تسلط و اصل عدم ثبوت حق، انما ینفع بعد عدم ظهور دلیل. بعد از آنی که دلیلی نداشته باشیم، ظهور داشته باشد در دلالت، علل حکم فی اطلاقه، که حکم را ثابت کند فی اطلاقه، یعنی به طور مطلق بخواد حکم را ثابت بکند، چه من شرط بکنم چه شرط نکنم. و الا اگر دلیل در همچه معنایی ظهور داشت، دیگه اینجا جای جریان اصل هست یا نیست؟ نیست دیگه. لکن هازل اصل انما ینفع بعد عدم ظهور دلیل دال علل حکم فی اطلاقه. چجور مطلق باشد؟ مطلق باشد به حیثی که یشمل صورت الاشتراط، صورت اشتراط را هم حکم بگیره، که اگر ظهور در همچه معنایی داشت، دیگه اینجا جای اصل عدم هست یا نیست؟ وقتی لفظ ظهور داشته باشه نیست دیگه. به حیثی که شامل بشود این حکم صورت اشتراط را هم. خب کجا هاست که ظهور ندارد و کجا هاست که علی نحو الاقتضاست؟ این مثال. پس این مثال مال نفی نیست، این مثال مال منفی است. اونجاهایی که علی نحو الاقتضا هست و دلیل ظهور ندارد، اونجاها کجاهاست؟ مثل اینجاها. کما فی اکثر الادلت المتضمنه للاحکام، اکثر ادله ای که متضمن احکام هست، اما چه احکامی؟ احکام وجوب و حرمت یا احکام اباحه، اونطوری که اول گفتیم اقتضا مال کدوم احکام اباحه؟ کما فی اکثر الادلت المتضمنت للاحکام المتضمنت للرخصه، اون احکامی که ازش رخصت و اباحه استفاده می شود اونا از این قماشه، یعنی ظهوری ندارد در اطلاق و می توانیم اصل را جاری بکنیم. و تسلیت، عرض شود که فقط صرف و تسلیت ازش استفاده میشه و صرف و رخصه ازش استفاده می شود. فإن الظاهر، ظاهر این است که این ادله سوقش برای ثبوت حکم است به نحو اقتضا یا به نحو اطلاق، به نحو اقتضا. فإن الظاهر سوقها فی مقام بیان حکم شیء من حیث هو، حکم شیء را میخواد بگرد من حیث هو لا به اطلاق. دقیقا فهم دیگه، فإن الظاهر سوق این موارد است در مقام بیان حکم و شیء من حیث و هوه، این من حیث و هوه ای که لا ینافی طرف و عرض می شود که خلافه، که منافات ندارد خلاف این عارض بشه. خلافش از چه راه عارض بشه؟ با شرط کردن که الذی لا ینافی طرف و خلافهی لملزم شرعی، چون ملزم شرعی را آورد خلاف این حکم عارض شد، منافات با این نداره. کن نظر، حالا اون ملزم شرعی که حکم را عوض می کند مثل چی؟ ملزم شرعی مثل نظر و شبه نظر از حقوق الله و مثل شرط که از حقوق آدمیین هست. کن نظر و شبهی من حقوق الله و شرط و شبههی من حقوق الناس. پس این مال همچه جاهاییست اصل عدم، و الا اگر لفظ ظهور در اطلاق داشته باشد سراغ چی میریم دیگه؟ سراغ اطلاق دیگه، میگیم اون اصل عدم مخالفت اینجا جاش نیست. اما ما کان ظاهرن فی العموم، یا اما ما کان ظاهره العموم، اما اون احکامی که ظاهرش عمومه یعنی همه احوال را شامل می شود، لا من حیث و هوه، که قولهی لا یملک و ولد و حرن، این لا یملک و ولد و حرن یعنی چه شرط بکنن چه شرط نکنن، چه ملزم دیگری در کار باشه چه نباشه. اما ما کان ظاهره العموم که قولهی علیه السلام لا یملک ولد و حرن، فلا یجری فیه، در همچه جای اصل جاری هست یا جاری نیست؟ جاری نیست، چون دلیل اجتهادی داره دیگه، خود ظاهر دلیل اجتهاد این ظاهر هست دیگه. فلا مجرا فیه لهذا الاصل، انشاء الله که روشن شد یا نه. حالا از مرحوم فاضل نراقی استاد بزرگوار خودشون در این زمینه مطلبی فرموده اند و مطلب مرضی ایشون نیست، میگذاریم برای فردا، چون من یه قدر امروز خسته هستم، عرض شود که رفتم تهران و برگشتم و جلسه ها 3-4 ساعت طول کشیده، معذرت میخوام. انشالله فردا جبران، یعنی شنبه انشالله جبران خواهیم کرد. شنبه هم انشالله ساعت 5:30 به وقت رسمی که میشه 6:15 الان، ما تا به حال 6:30 میخوندیم به ساعت الانی، شنبه انشالله 6:15 میخونیم تا یواش.